برای شادی ارواح شهدای مظلوم امامزاده احمد ابن موسی علیهم السلام و برای نابودی بنیاد کفر و الحاد و توحش داعشی ها و تمامی تکفیری ها و وهابیت صلوات دیگر را خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق درباري حكم استقبال در نافله منظوره. عنوان بحث را این است که نافله اگر نذر شود که واجب گردد بالعرض، آیا حکم فریضه را دارد که در حال اختیار در سفر باید استقبال رعایت شود، یا حکم نافله را دارد که در سفر در حال اختیار هم رعایت استقبال شرط و واجب نباشد؟ دو قول یا دو مسلک وجود دارد. قول اول که عبارت است از قولی که در متن آمده است، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید ولا یجب فیها، یعنی فی النوافل، على استقرار والاستقبال فی السفر و این صارت نافلت واجبتا بالعرض به نظر و نحره. در متن آمده است که نافله هرچند به وسیله نظر هم واجب بشود، باز هم همان حکم نافله به قوت خودش باقی است، چون اون حکم به فریضه به ذات متعلق است و به فریضه بالعرض تعلق نمی گیرد. سیدان الاستاد هم همین متن را تأیید فرموده اند که اگر نافله بالعرض فریضه شود، باز هم همان حکم نافله را دارد. لذا برای اثبات این مطلب هم عمده ترین دلیلی که اقامه می شود عبارت است از انصراف، که نافریزه انصراف دارد به فریزه به ذات، نه به فریزه بالعرض. و بعد شرحی گویا بفرماید که نص خاصی درباره حکم نافله منظور به آن تمسک کنیم. یک روایتی را که در باب 14 حدیث شماره 6 حدیث عمرکی از علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر آمده است که گفتم وسائل جلد 3 باب 14 حدیث شماره 6 این حدیث رو می‌فرمایند که متنش گویا درباره نظر آمده است که شرح می‌دیم سندش اشکال دارد. اشکال سند از این قرار است که محمد ابن احمد ابن علوی توثیق خاص ندارد. مسلک سیدنا الاستاد را آشنا هستیم که اعتبار در سند عمدتاً به توثیق خاص توجه می شود و صاحب جواهر هم قدس الله نفسه و زکی در کتاب جواهر جلد 7 نه این جلد 8 که الان بحث میکنیم، جلد 7 صفحه 421 و 422 این حدیث را نقل میکند و درباره این حدیث اون نکاتی که موجب وساقت این راوی بشود را یادآور می شود که جماعتی از اصحاب این روایت را از نه این از محمد ابن احمد ابن علوی روایت نقل می کنند و علامه حلی روایات صحیحی را که اعلام میکنند در اون روایت صحیحه محمد ابن احمد ابن علوی آمده است و از استثناءات ابن ولید هم نیست که شرح قاعده استثناء را در جلسه قبل برای شما گفتم، تکرار نکنم. و بعد اضافه می کند که گفته شده است که محمد ابن احمد ابن علوی خودش از جلالت قدری برخوردار به این مضمون و سید الحکیم هم در کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 213 این امتیازات را باعث توثیق اعلام میکنم.
استاد صفحه 224
به اصطلاح مدعان قدیم اون بیازی که دست من هست 212 و 213 است، چاپ کتاب فرق میکنه. بله، البته حرف شما مقدم بر حرف این حقیر هست، حرف شما درست است آقای مسلمی. این مطلب را که گرفتیم ایشان این امتیازات را باعث وساقت می داند. رمز مسئله را دیروز گفتم، هیچگاهی فراموش نکنید موضوع حجیت خبر وسوخ به صدور است. با این امتیازات برای یک محقق وسوخ اگر حاصل نشود چه می شود؟ این حرف ما بود و گفتم سیدنا الاستاد مسلکش مسلک خاص سندی است. وانگهی در ادامه سیدنا می فرماید که دو موردی در جهت تصدیق توثیق محمد ابن احمد علوی گفته شده است که به اون هم اشاره کنیم. مورد اول، شیخ صدوق در باب 22 اکمال الدین، این محمد ابن احمد علوی را شریف الدین صدوق گفته است، یعنی کلمه صدوق به تعبیر سیدانا از توثیق بالاتر می رود، در حد تعدیل می شود. و گویا محدثین هم به این بیان شیخ صدوق ترتیب اثر داده اند. اما سیدون الاستاد بر اساس مسلک رجالی خاص و محققانی که دارد می فرماید این تصدیق شیخ صدوق موجب توثیق محمد ابن احمد علوی نمی شود. چرا؟ برای اینکه اولا شریف الدین صدوق در عبارات ایشان به دو تا تعبیر آمده و ثانیا نکته اصلی این است که این احمد ابن، که این محمد ابن احمد ابن اسماعیل هست و شیخ صدوق تصریح دارد محمد ابن احمد ابن زیاد علوی. پس دو فرد دو راوی می شود، به جدشان که می رسیم فرق دارند. بنابراین توثیق صدوق مربوط به محمد ابن احمد ابن زیاد علوی است و روایتی که ما داریم محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی است، ربط به هم ندارن. و بعد می فرماید مورد دوم که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم جلد 7 این روایت را معتبر اعلام کرده است، فرموده است که این روایت با این سند هرچند مورد بحث هست ولی شیخ این روایت را به اسناد خودش از علی ابن جعفر نقل میکنند و اسناد شیخ به علی ابن جعفر درست است، سند میشود صحیح درست. سیدنا استاد میفرماید که این مطلب درستی است، اگر آنچه را صاحب جواهر فرموده است که شیخ به اسناد خودش از علی ابن جعفر نقل کند درسته، ولی که اشکال کار این است که ما گشتیم در تهذیبین روایتی را که شیخ این روایت را شیخ همین روایت را شیخ از علی ابن جعفر نقل کرده باشد وجود ندارد. در هامش مستمسک همون جلد 5 هم هامش و محققی که کتاب مستمسک را تحقیق میکرد، اون موقع که من در نجف بودم یکی از فرزندان مرحوم آقای آیت الله عظما سید محسن حکیم، سید کاظم حکیم بود که در تصادف بین کربلا و نجف مرحوم شد، اون فاضل بود و در دفتر احترامی داشت و تحقیقی که میکرد ایشان بود. ایشان در هامش نوشته است که در مظان وجود این روایت گشتیم، این روایت وجود ندارد، فرمایشات ایشان رو گرفتیم. اما تحقیق این است که این روایت رو شیخ نقل کرده. برای اینکه شیخ علا و بر تحذیب و استبصار در کتاب خلاف روایاتی را هم در ضمن بحث فقهی نقل کند و این را این بنده حقیر شخصا در کتاب خلاف جلد یک چاپ جدید صفحه 301 خودم دیدم که شیخ روایت کرده است همین روایت را از علی ابن جعفر فرمانش سید و بیت حکیم درست است در تهذیب و استبصار نیست، اما صاحب جواهر محقق است، تحقیق کرده، کتاب خلاف و دیده، در کتاب خلاف شیخ از علی ابن جعفر نقل میکند و اسناد شیخ هم به علی ابن جعفر صحیح هست. علاوه بر این دیروز برای شما گفتم که این محمد ابن احمد علوی در سند تفسیر قومی هم آمده است، بنابراین سند الظاهر حتی به مبنای خود سیدان الاستاد که روات تفسیر قومی و روات علی ابن قولوی را معتبر می دانند معتبر اعتبار خواهد داشت، برای که در سند تفسیر هم خود حقیق دیدم شخصا که آمده است، سند اشکالی نداشته باشد الظاهر، اما دلالت متن رو بخونیم دلالتش رو ببینیم که در چه حد هست. و عنه عن محمد ابن احمد العلوی و عنه یعنی عن محمد ابن احمد ابن یحیی که در سند قبلی آمده است. در اینجا عنه عن محمد ابن احمد العلوی عن العلوی که میگن به اعتبار اینکه نسبش به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصف میشود، عن الامرکی که از اجلا و ثقات است، عن علی ابن جعفر علیه السلام عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل جعل لله علی ان یسلی کذا و کذا هل یجزیه ان یسلی ذالک على دابته و هو مسافر قال نعم. دلالت در بدو نظر درست می نماید. سؤال کردم از امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره مردی که نذر کرده از جعل لله علی که صیغه نذر هست، کسی که چیزی را نذر کند باید بگن لله علی، جعل لله علی ایسلی کذا و کذا نافل مثلا، هل یجزیه ایسلی ذالک عنا دابتهی سماد در سفر روی مثلا سوار بر اسب یا سوار بر شتر انجام شود درست است؟ قال نعم درست است. دلالت تا اینجا درست بود، پس دلالتش میتوان گفت درست است، هرچند صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در دلالتش هم شبهه می کند می‌فرمایید که ممکن است در حال ضرورت باشد سوار بر دابه. دو حالت دارد، یا حالت اختیاری است که مشکلی ندارد، یا حال اضطراری است که نمی شود از دابه فرود بیاید یا توقف کند. بنابراین در صورتی که دو احتمال داشت مجمل می شود، مجمل که بشود ظهور ندارد، ظهور که نداشت حجیت ندارد. تا به اینجا این مطلب رو گفتیم. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه یک مؤیدی هم برای مقصد و مطلوبی که در متن آمده است ذکر میکنند، و آن مقصد و مطلوب این است که و اون مؤید این است که میفرماید این سند که شیخ صدوق روایت کرده باشد حدثنا الشریف فرق طبقاتی دارد، سه طبقه فرق دارد. شیخ این روایت، شیخ صدوق که نقل میکند، در حقیقت بین شیخ صدوق و محمد ابن احمد علوی سه طبقه فاصله دارد. چرا؟ برای اینکه شیخ کلینی روایت را طبق طبقه از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکند، و شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی محمد ابن علی ابن محبوب هست، و این ابن محبوب از و این ابن محبوب هم از محمد ابن احمد علوی نقل میکنند. بنابراین خود شیخ کلینی هم یک طبقه از شیخ صدوق فاصله دارد. شیخ صدوق شیخ کلینی متوفای 329 هست و شیخ صدوق متوفای 381 هست، با سه طبقه فاصله. هم این هم تأیینی است که این سند درست نیست. اما با وجودی که این سند درست نباشد، رأی همان رأی هست، یعنی نافلهی که نظر شده است به حکم نافله باقی خواهد بود، تحت عنوان فریضه قرار نمیگیرد. و مؤکد این مطلب الذی یؤکده میفرماید، چیزی که مطلب را تأکید میکند این است که رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم در سفرها در سفرهای خودش نافله را در راحله انجام میداد، نافله را سوار بر اسب یا سوار بر شتر انجام میداد، در حالی که نافله برای حضرت رسول واجب بود. اینجا که نافله واجب شده است، باید به همون حالت نافله خودش باقی باشد. در روایت شماره 20 و 21 و 22 باب 15 آمده است که حضرت رسول نافله را بر اسب بر راحله انجام می داد در حال سفر، روایت شماره 20 و 21 و 22. پس مؤکد و معین برای اثبات مطلب ما. این عنایت کنید. شاید شما سوال میکردید، جای سوال اینجا هست. سوال چیه؟ نافله برای حضرت رسول که واجب هست از خصائص رسول هست. چیزی که از خصائص پیامبر باشد موضوعاً و حکماً به غیر معصوم تعلق ندارد. بنابراین استفاده از این نصوص برای اثبات مطلب کارساز نباشد. مطلب که تا اینجا گفتیم این رأی کامل شد. ما طرفداران این رأی رو هم فهمیدیم. متن ما سید الحکیم، سید الاستاد و صاحب جواهر و محقق ثانی هم در جامع المقاصد که همین بحث نوافل به این مطلب اشاره دارد. رأی و ادله و نتیجه اعلام شد نسبت به قول اول. اما قول دوم که نافله منظوره حکم فریضه را دارد. چرا؟ چون فریضه می شود. در این رابطه ابتداعا اقوال فقها شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 221 می فرماید که صلات فریضه در سفر در حال راحله شرعیت ندارد و باید در حد ممکن از راحله پیاده شود، با استقرار و استقبال نماز را انجام بدهد اگر ممکن باشد. و فرق ندارد این فریضه فریضه به ذات باشد یا فریضه بالعرض به وسیله نظر باشد. این مطلب رو که می‌فرماید بعد اعلام می‌کند لعموم الاخبار، به جهت عمومی که در باب 16 مربوط به فرائض آمده است. فرائض اطلاقاً باید در حال اختیار در سفر با شرط استقبال و استقرار انجام بگیرم. و بعد از ایشان بگم علامه حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب تذکره جلد 3 با جلد 3 صفحه 16 می فرماید که فریضه در حال اختیار جایز نیست که راکبن انجام بشود، ولو فریضه بالعرض باشد. فریضه به ذات یا بالعرض مثل فریضه به نظر. برای اینکه نافله منظوره فریضتون عندنا، نافلهی که نظر می شود فریضه است می شود و استقبال شرط است و بدون استقبال براءت ذمه حاصل نمی شود. این فرمایش ایشان کلمه اندنا هم داشت، شرحی هم داشت. شهید در کتاب ذکرا جلد 3 صفحه 193 سه می فرماید که صلات نافله منظوره مثل صلات فریضه به ذات هست اجماعا، همون حکم دارد که فریضه به ذات دارد. وانگهی بعد از که اجماع نقل می کند روایتی را هم در این رابطه یادآور می شود، کتاب وسائل جلد 3 صفحه عفوان باب 14 حدیث شماره 7 و عنه عن احمد عن الحسین عن النضر عن ابن سنان. سند تا حدودی درست به نظر میاد که بعد شرح بدم انشاءالله. بسیار با اختصار نقل کرده است، عن احمد، احمد ابن محمد، عن الحسین، حسین ابن سعید اهوازی، عن النضر، نضر ابن سوید، عن ابن سنان، عن ابن عبدالله ابن سنان، همه رو با یک اسم کوتاه ذکر کرده است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تسل شیئم، استنادش به این کلمه است، لا تسل شیئم من المفروض راکبن. این جمله با یک بیان بسیار واضحی با اون تعبیری که شیئاً گفته است نسبت به فرائض، خب فریضه منظوره هم از فرائض است. لا تسل شیئاً من المفروض راکباً، دلالتش هم درست. اشکال کنید که شهید اجماع گفت بعد این روایت رو آورد شد اجماع مدرکی، جوابشو بدید. بله جوابشو بلدید، منتها با شلوغ جواب دادید که خوب نفهمیدم. تقریبا درست گفتید، این اشکال وارد نیست، اشکال مبنایی می شود. این اشکال قبل، این اشکال بعد از تطور وارده که اجماع مدرکی به میان آمده است. قبل از تطور یعنی قبل از زمان شیخ انصاری اجماع مدرکی نداشتیم. اجماع محصل و منقول و قسمیه محصل منقول نیست، قسمیه مربوط به منقول در متن جواهر. بسیار خوب، اشکال هم فهمیدیم، جوابش رو هم گفتیم. اما صاحب بله بعد از که رأی و نظر شهید را هم با این روایت برای شما شرح دادم، بیان صاحب جواهر را یادآور بشوم که یک بیان جامعی است، هم نسبت به قول اول و هم نسبت به قول دوم بیان کافی دارم که آقای حسینی می فرمد وقت تمام شد. برای سلامتی آقا معظم سلامت خدمت الله.